از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شوی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر برد خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد على آله الكرمين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بس در این بود که ما علاوه بر این که میخواییم یه چیزی بفهمیم، میخواییم به وسیله فهم کامل تر بشیم، دنبال کمال هستیم. به قول امام یا به قول ملا صدرا میفرمودن که انسان بی نهایت رو میخواد، کمال بی نهایت رو. انسان هر چه بالا میره بازم میخواد. شما بفهمید که کره ما چه خبره، باز اونجا فرض پیاده شیم و بریم اونجا بمونیم و علای حالن خب رفتیم کره ما و بعد دوباره باز از اونجا وای تمام میشه، باز میخوام بریم، هیچ تمام نمیشه. از نظر قدرت، از نظر علم، از هر چه شما بخوای پیدا کنید هی میخواد برید بالاتر. میگن انسان بی نهایت طلبه، هیچ وقت سیر نمیشه. این چیز حس خوبی هم از خدا داده، منتها حالا کجا باید خرج بشه اون یه بحث دیگه است، ولی این حس باید باشه. اگر این نباشه آدم متوقف میشه، ولی یه دوره برخلاف یه جایی رسیدیم بس دیگه. ولی بشر نمیخواد بگه بس، این میخواد بره بالا. این حس کمال طلبی و بی نهایت طلبی در انسان، هم کمال طلبی است هم بی نهایت طلبی، که اینم غریزه است برای انسان ها. و به تعبیر ملا صدرا که امام هم همون بیانو میفرمودن، فرمودن این بی نهایتی که شما میخوای کجاست؟ آیا در این عالم ماده بی نهایت هست؟ میگن ماده بی نهایت نمیشه باشه، ماده بالاخره محدوده. این بحثا رو کردن که خب حالا این عوالمی که ما داریم، مثلا این کرات و این همه، وقتی رسیدیم به اون تهش، اگه یک نیزه بزنیم به اون ورش بیم، بس اون برم چیزی هست یا نیست؟ که توی فکر کردیم اون تهمه ها چه خبره؟ ولی خب از نظر فلسفی بحث میکنه مرحوم عرض میشود که بو علی سینا ما و ملا صدرا و علمای فلاسفه ما، و فکر میکنم فلاسفه مادی هم اینطور بگن که عالم ماده بالاخره محدوده، ولو بی نهایت فیزیکی هست ولی بی نهایت فلسفی نیست. نمیدونم فرق این دوتا رو میدونید یا نه. در ریاضیات شما میگید که این خط رو میکشیم تا بی نهایت. این بی نهایت معنیش این است که یعنی هر چی بدیم جلو بازم میریم، بی نهایت تسلسلی است، نه به اینکه به تهش میرسیم. نه خب بله، یه مقدار جلوتر. میگن این خط رو بی نهایت تصور کنید از نظر ریاضی. اما در فلسفه معنای بی نهایت یعنی هیچ تمام نمیشه. این مثل خداوند که میگیم بی نهایت، بی نهایت اینطور. حالا کمال طلبی ما بی نهایت، ما میخوام بریم هی به یه جایی بهتر برسیم، بازم بهتر، بازم بهتر. حالا صدرا میگفت که بالاخره این دنبال چی میگردی؟ حواست پرته. اینا بی نهایت نیست، اینا شما رو سیر نمی کنه خلاص. و ان الی ربک المنتها، قرآن میگه منتها خداست. اگه به اونجا رسیدی تمام میشه، اگه نرسیدی باز شما سیر نمیشی. خب اینم یه حس دیگه است، خدا ما داده دیگه، ما داریم. البته اونایی که نمیفهمن خب ممکنه منکر بشن نارو، ولی قابل انکار نیست نفر. دیگه حس دیگری که انسان داره حس عرفانی و ماوراییه. علاوه بر اینکه آدم در این عالم ماده محدوده، ولی انسان یه حس دیگه هم داره که به سوی معنویات و ماورای این عالم میخواد بره. الان میبینی عرفان‌های کاذب که میگن معنیش همینه. الان تو این دنیای امروز که دنیای علم شده، علم معنای علم تجربی، ولی میبینن سیر نمیشن. حالا این عرفان‌های کاذب که درست شده، میگن شاید هزار و چند گروه عرفان کاذب تو آمریکا و اروپا هست و تو ایران هم اومدن، حتی شیطان پرست هم پیدا شده. اینا چیه؟ بالاخره این شیطان پرست یا هر جور پرست، هر چیزی خوبش بدش، نسبی خوب بنات، اینا همینه که میخوان بگن این ماده بالاخره ما رو سیر نکرد. این آدم ماده ما رو سیر نکرد دیگه، فایده نداره. این مقام و پول و لذت‌های دنیایی کافی نیست برای انسان. اینم خودش کاشفه از اینه که انسان به دنبال یه چیز دیگری هم هست، منتها در مصداقش اشتباه میکنه که چیه، ولی به دنبال اینها هست. حس عرفانی و ماورایی متافیزیکی که انسان داره. باز دیگر از احساسات، از همین حس من بیان کردم حس خداخواهی پیدا میشه، که بعد این حس ماورایی چیه که به دنبال یه چیزی ماورای عالم داریم میریم، منتها گم کردیم او رو، نمیدونیم که چی. همه به دنبال خدا هستن. بالاخره خدا یعنی چی؟ اگه گفتید شما خدا فارسیه، یعنی خدا، یعنی خودش اومده تو این عالم. بالاخره چه مادی به معنای مادی امروزی، چه خداپرست به معنایی که ما میگیم، همه غالب خدا. بالاخره این عالم از کجا اومده؟ خودش اومده دیگه. اونایی که خدا رو قبول دارن میگن خدا خودش اومده، اونا هم که خدا رو قبول ندارن میگن عالم خودش اومده، ماده خودش اومده. پس همه اینا خدان. بس اینه که حالا این خدا چه صفاتی باید داشته باشه. آیا اون ماده بی روح و بی جان و بی علم و اینا میتونه خدا باشه برای این عالم به این عظمت، یا نمیتونه؟ و الا شما هر جا برید دنبال خدایی، اینا که منکر میشن عقلشون باز نمیذارم خلن، یا عالم نیستن. بالاخره این عالم از کجا آمده؟ همش خداست. و لذا ما خداپرستیم همه، اونتا اشتباه میکنیم در مصادیقش. حس دیگری که ما داریم حس زیبایی طلبیست. انسان دنبال زیبایی میگرد. زیبایی یعنی خوبی دیگه، خوشگلی. بالاخره آدم دوست داره دیگه. یکی میگه اگه خوشگلی رو دوست نداری خودی بازم، و بازم خودی دیگه. علایل حس زیبایی، زیبایی طلبی مسئله مهمی است. و علت این که شما هر روز بهتر میخواد بشید، لباستون بهتر باشه، درستون بهتر باشه، خطتون بهتر باشه، مقامتون بالاتر باشه، برای همینه جایگاه بهتر رو میخواید. دنبال زیباتر میگردید، دنبال احسن میگردید. و قرآن رو این تکیه میکنه، این حس. قرآن همش میگه میخواید به بهتر از این شما رو من هدایت کنم؟ هل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علی. میگه تجارت که رازمه زندگی است، بعدم به غیر بده بستون داره، ولی یه تجارت بهتر میخوام بهتون بدم. خیر من ذلک، بهتر از این باشه. الباقیات و صالحات خیر، سوره اعلا میگه ولی آخرت و خیر و ابقا. تمام اینا دلالت بر این میکنه که آدم دنبال بهتر میگرد. اینم یه حس دیگر است که آدم همیشه به خدا رو این بهتر خواهی تکیه میکنه. در این همه نکات و مبانی اخلاق هم که اینا نکته هاییست که آدم به دنبالش میره، منتها چگونه بره. این هم حس بهتر طلبی و زیباییست. حس عدالت خواهی، انسان دنبال عدالت میگرده. حتی اونها که مخالف عدالتن وقتی بهشون ظلم بکنه میگن آقا ظالم ظلم بکن. اونهایی که اصلا اخلاق قبول ندارن بچه هاشونو میذارن تو مدرسه هایی که بچه هاشون خوب بشه. بهشون میگی شما که اخلاق و مخلاق قبول نداریم. میگه خود دلم میخواد بچه هم خوب بشه دیگه. یه جایی بشه هروینی نشه. خیلی ها هستن متدین نیستن تو همین تهران. میگی متدین مثلا حرفا نمازی نه. ولی اگه یه مدرسه خوب باشه که خوب درس بدن و محیطش محیط سالم باشه، بچه‌شون بره اونجا. پس معلوم میشه این آقا احساس میکنه جای خوب که حق بچه ادا بشه و اون خواسته هایی که انسان داره ادا بشه اونجا هست، بهتر میره اونجا. این حس عدالت خواهی است که حتی اونام که منکر عدالتن، منکر خوبی های عدالتن، همونام به دنبال عدالتن، ناخودآگاه به دنبال عدالتن. که مثال هایی داره که عرض می‌شود. میگن وقتی چنگیز اومد توی همدان سوال کرد که چی شد که من بر شما مسلط شدم؟ خیلی‌ها نتونستن جواب بدن. یه جوانکی اومد گفت که میدونید چرا ما برای خاطر این که ما اون چیزی که خدا بهمون داده بود میخواستیم ازش استفاده کنیم نکردیم، خدا تو رو بر ما مسلط کرد. چون یه ده گفتن تو ظلم کردی، تو گردن کلوفته کردی، زور داشتی جمعیت جمع کردی و مغول‌ها رو کشیدی آوردی اینجا بکشی زور بگید. ولی اون گفت که نه، ما سزاوار بودیم، چون ما آدمایی بودیم که اون چیزی که خدا به ما داده بود ازش استفاده نکردیم، لذا تو بر ما مسلط شدی. چنگیز گفت حرف خوبی زدی. حالا چرا چنگیز این کرد؟ چون چنگیز بهش میگفتی ظلم کردی، بعدش میامد از ظلم بعدش میامد میگفت که توی ما مستحق بودیم که اینجور شدیم. این یک احساس خوبی کرد چنگیز، بس براخره اوی کار خوبی کرده اومده دیگه، اون کاری که باید بکنه انجام داده. پس همون چنگیز ظالم هم به دنبال عدالت میگرده، فکر میکنه کار خوب داره میکنه. مسئله دیگه حس فداکاری. حس فداکاری یکی از چیزهاییست که انسان در غریزش هست، انسان دلش بخواد خدمت گذار باشه. مگر اونایی که انحراف پیده کرده باشه فطرتشون، همه دلشون بخواد خدمت گذار باشن که مردم تعریف کنن. چون دلتون نباید شما تعریف کنن بگن دانشجوی خوبیه، دانشجوی که به دانشجوهای دیگه خدمت میکنه، همه دلشون این را میخواد. من فکر نمی‌کنم شما بهتون بگید دانشجوی بد خودخواه اینجوریه، میگن نه دانشجوی خدمتگزاری است، دانشجوی خوبیه، خوش اخلاقه، فداکاری میکنه برای دوستان، سر کلاس، جای دیگه. تو اردو میریم ببینید، تو اردو بعضیا میشینن منتظرن براشون بیاد حسن آقا بده، یه عده از همون دم میرن دنبال خدمت. این یه مسئله است دیگه. ببینید البته اون آقام که میگه بده، اونم اگر که بهش بد بگی آقایش سر میشه بهش بگیم خودخواه، اونم بدش میگه نه من خیلی خیلی آدم خوبی هستم. ولی نه، خب همونم دلش میخواد بگن که تو آدم خوبی هستی، تو گذشت داری. فداکاری یک چیز که خدا در آدم قرار داده، انسان باید این از این حس استفاده کنه، ایثار کنه، دیگران رو بر خودش مقدم بذاره. هر کس میخواد محبوب بشه، اگه اهل آخرت هم نیستین اینجوری که اهل آخرت بشین، اگه اهل دنیا هم هستید فداکاری کنید. هر کی فداکاری کرد محبوب میشه. چرا امام رو مردم اینقدر دوست داشتن؟ امام روزی که آمد چرا مردم اینقدر اومدن؟ بی خودی روحانی تو مرجع تقلید تو ایران خیلی زیاد بوده و هست، چرا برای امام کاری کردن برای هیچکی نکرد؟ مردم احساسشون این بود که امام کسیست که خودش رو فدای مردم کرده، راست میگه، در این کارم راست میگه. اون طبیب من که من اون زمانا در ایران قلب و عمل نمی کردن رفتیم، میگفت که چرا رفتی تشییع جنازه اینا؟ میگفت من تو تلویزیون دیدم اینها خودکشی میگردن اینجا، اونا 30-40 نفر اون روز شهید شدن در تشییع جنازه امام. یعنی امام با عزت آمد، با عزت از دنیا رفت. چی شد؟ آدمی که معمولا رئیس میشن، رئیس جمهورا اولا در طرف اولش محبوبیتشون بیشتر، طرف دوم معمولا کمتر میشه، معمولا کمتر میشه، چون مردم ازشون توقع دارن آقا این کارو بکن این کارو بکن، نمیکنن بد میشه. امام با اون عظمت آمد، با عظمتی بیشتر رفت پیشگاه خدا. این چی بود غیر از فداکاری؟ امام گذشت دیگه، همیشه همه چیز خودش در راه خدا، مردم هم اینو باور کردن. حالا میخواید اگه اهل دنیا هم هستید گذشت کنید دیگه، خودخواهی بذاره کردن. من میگم اگر برای شما از مادرتون رفتید محلتون هر جا هستید یه دو تا میوه به شما داد یه چیزی داد، تنهایی نخورید، به هم حجره یا بدید. خوب نیست که شما خوبیا رو هم برای خودت بخوای، همه استراحت رو خودت میخوای. انسان موجودی است که باید انس داشته باشه، جلب محبت بکنه، و این امر غریزیه، منتها به شرطی بعدم به کارش بیاد. بنابراین پس خود حس فداکاری و ایثار مسئله است که قرآن رو شکل میکنه. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اگه سوره حل عطا میاد اونجا میگن سه شب روزه گرفتن اهل بیت و قضای خودشون رو دادن به یتیم و اسیر و فقیر، و قرآن یه سوره برشون نازل میکنه، بعد چی بوده؟ شما ممکنه بگی ما هم یه نون میدم دیگه. نه، یه کسی که فقط یه نون داره، نون خالی، روزه گرفته و افطارش هم همون نون و آبه. حالا یه فقیر میاد در خونه، اون میگه من ندارم چیزی. شما بیای به خانواده، همه بچه‌ها، همه بزرگ کوچیک، امام حسن، امام حسین، همه میگن آ نون بدیم به این. روز دوم، روز سوم، بعدم میگه انما نطعمکم لوجه الله. اینم به قول امام علی ابن الحسین علیه السلام، نه اینکه به زبان گفته باشه، یعنی در دلش میگیم خدایا من این بر تو دادم، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما اصلا جزا نمیخوام. ماها اینطور هستیم، یه خدمتی میکنیم بعد میگیم عجب مردم بی انصافی هستن، این همه ما خدمت کردیم. استاد ما نقل میکرد که بعضی از شاگردان علمای سابق که با استعداد بودن، فوق‌العاده بودن، شاید هم استعدادشون از استادشون بیشتر بوده، اینا به استاداشون بی احترامی میکردن و اینا جوان مرد شدن. صاحب سرائر میگن خواهرزاده مرحوم شیخ طوسی بوده، جوانم بوده، کتاب سرائر فقه نمیشه، خیلیم عالم متبحر و دقیقی بوده. ولی در نوشتهاش من دیدم گاهی به خاطر همون علم زیاد و قدرت استنباطی که داشته، قوی بوده در علم و فکر، یه مقدار به اساتید بی‌اعتنایی میکرده. مثلا در نقل قول استاد آدم احترام نکنه بگه این حرف بی خوده، گفتن ولی بی خود گفتن. بزرگان ما اینجوری بودن که وقتی حرف استادشون نقل میکردن خیلی با احترام نقل میکردن، بعدم نمیگفتن این حرف غلطه، این حرف اشتباهه، این چیز استاد، میگفتن که ما این حرف استاد درست نفهمیدیم، کلام استاد نفهمیدیم، اینجوری تعبیر میکردن برای اینکه بی احترامی نکنه. بودن بی احترامی به مشایخ و کسانی که به شما حق دارن عاقبت به خیری نداره. من این رو براتون میگم، برای خودم نمیگم. اگه میخواید در زندگی موفق باشید، به اساتیدتون، به اونایی که ذوی نعمت شما هستن، پدرتون، مادرتون، هر کسی که به شما یک خدمتی کرده، اینا رو فراموش نکنید. مرحوم آیت الله بروجردی یه روز دیدن یه آقای جوانی اومد، چون تمام با آی بروجردی من نمیتونست بلنشه، پیرمرد 80 ساله، جلو اون تمام قامت بلنشه. گفتن آقا این کی بوده شما؟ گفتن این استادزاده منه. همطوری دیدی در باره مرحوم شهید شاوادی میگه استادزاده مکرم مرحوم شهید شاوادی، اون پس نوه مرحوم آخوند خراسانی بوده، آخوند خراسانی استاد مرحوم علامه بروجردی، آیت الله بروجردی. گفت ولو حالا پسرش که هیچی، این نوشه، این نوش من احترام میکنم. فرمودن حدیثم هست، یحفظ المرء فی ولده، احترام هر کسی در بچه‌اش. اگه خواستید حفظ کنید استادتون رو، احترام به استاد بذارید، بچه‌اش که چی نوش هم دید احترام کنید. ما به سادات چرا احترام میذاریم؟ به خاطر اینکه این اولاد پیغمبرند. یحفظ المرء، همشون که امام نیستن که، ولی میگن به سادات احترام کن، به خاطر اینکه این اولاد پیغمبرند. یحفظ المرء فی ولده، باید انسان درباره کسانی که بهشون حقی دارن ولی نعمتن، نسبت به بچه های اونها، آثار اونها احترام. اینا آثار معنوی داره، اینا که من دارم میگم فقط جنبه ثواب و اینا نیستن، آثار معنوی داره تو همین دنیا. بخواید موفق بشید، این احترامات رو و این حقایق رو، این ارزش ها رو پاس بدارید. خلاص اینا مسائل اخلاقی است که باید رعایت کرد. هیچ وقت استادی که حتی در دبستان به شما درس داده، دیدینش تو خیابون، سرتون رو نکنید بگید آه حسن آقا معلم ما بودا، وقتی ببینیش از دور بریم بگید آقا سلام علیکم، ما افتخار میکنیم که شاگرد شما بودیم، کلاس اول، کلاس اول شما، کلاس اول من، استاد من، اول روزی که رفتیم در دبستان تو کن، به من، به بچه‌ها گفت حمد و سوره بخونید، اول نماز بود، حتی زمان پهلوی هم بود. اینا غالبا روحانی بودن که معلم شد بودن تو مدرسه ها. خب بچه‌ها نماز سونه بخونیم، اینا اول نماز بعد کارهای دیگه. خب ما خوندیم، من شاید بهتر از همه خوندم. گفت که تو ملا میشی؟ ما از کجا تو میگم؟ تو من پدر من روحانی هم نبود. بالاخره گذشت، ما تا سن 17 18 سالگی رسیدیم، یه وقت من کند منبر رفتم بعد از سالها که قوم بودیم. بعد صدا زد فلانی منو میشناسی؟ گفتم نگو من اون معلم کلاس اولتم. نگفتم مدلا میشی؟ عرض شد که این معلم برای ما پیشبینی هم کرده بود. ولی من واقعا اون استاد الانم که گاهی دعا میکنم، اون استاد کلاس اولم و کلاس سومم و مدیر اون دبستان و اینا رو غالبا دعا میکنم، میگم اینا کسانی هستن که گردن ما حق دارند. اینا برای تربیت کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود، زبیم فراغت دیدم، خاری بود زبیم فراغت دیدم. از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود، زبیم فراغت دیدم، خاری بود زبیم فراغت دیدم. تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفتت همه عالم بریدم، پیوند الفتت همه عالم بریدم. از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود، ز بیم فراغت بدیدم، خاری بود ز بیم فراغت بدیدم. تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفتت همه عالم بریدم، 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 پیوند الفتت